بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب طلاق، جلسه 19، صفحه 435، ادامه بحث طلاق خلع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله الأعظم، ارواحنا له الفدا، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم العن عداهم اجمعین. خب، بحث ما رسید در بحث کتاب طلاق به بحث خلع، اصل مشروعیت خلع رو و روایتی رو که از صحیح حلبی از امام صادق علیه السلام بود و از امام صادق و ائمه دیگر چند روایت با قریب به این مضامین هست توضیح تفصیلیش رو خدمتتون عرض کردم. ماحصل این شد که اگر زنی ابراز نارضایتی کنه نسبت به همسرش به این معنا که حاضر نباشه، نه فقط کراهت نفسانی، زن و شوهری که لیلی و مجنون باشن توی عالم، لیلی و مجنون هم به هم نرسیدن، بالاخره او زندگی اونجوری خیلی مصداقش کمه و مصداق فراوانی نداره. در عموم موارد که نگاه میکنی بالاخره مرد و زن همیشه یه خوبیه دارن، این لازمه دیگه انسان بودنه دیگه، بالاخره همه اخلاق یک نفر رو یک نفر دیگه نمیپسنده. شما بزرگان رو هم که نگاه میکنید میبینید نه، خیلیاشون با همسرانشون اختلاف دارن، همین آقایون بزرگان چقدر هم همسرانشون رو طلاق دادن، چقدر از همسرانشون جدا شدن، بالاخره توافق کامل بین اینها با همدیگه وجود نداشته است. من شاید موردی رو الان تو زندگیم نمیشناسم، با همه این موارد متعددی که میشناسم، شاید ای که دارم میگم بیش از 1000 زن و شوهر رو دارم عرض میکنم که اینها بگید آقا 100% از همدیگه راضین، نه، بالاخره هر کسی یه اخلاقی، یه نکته‌ای، یک عرض کنم اشتباه برخوردی، بالاخره هر کسی یه چیزی داره دیگه در بهترین حالت 90%. یه آقای بود که توی مسائل خیلی خبره هم بود، میگفت زن و شوهر 50% که با هم دیگه تفاهم داشته باشن این برای شروع زندگی و ادامه زندگی هم خوبه. حالا ما بگیم نه 70%، بالاخره 30% رو هم باید تحمل کنید. هیچ وقت همه خواسته ها، اگه به خیلی از خانوما نگاه بکنید، دوست دارن شوهرشون 24 ساعته همیشه تو خونه بشینه و کنارشون باشه و هیچ کاری نکنه و با هیچ کی حرف نزنه و دیگه اینا اینجوری نیست. بالاخره هر کسی یک همسرش کارش راش دوره، یکی بالاخره اخلاقش خوب نیست، یکی که ارتباطاتش موردی ما داشتیم که خانم اختلاف داشتن آمدن، خانم میگفتش که آقا ما مجلس میگیریم این نمیاد مجلس، به شوهر میگفتم میگه بابا اینا ماه رمضون هر 30 شب رو میخوان مهمونی بگیرن، ما باشیم بریم مهمونی، من خسته میشم، ما آدمی نیستم که 30 شب مهمونی برم. خب میگم آقا اگرم قرار بشه 30 شب دو خانده شما بیاید، کی بریم طرف خانده ما؟ نه، ما برنامه‌مون برای اینه که یه برنامه داریم، این طرف این که انتظار داشته باشه که شما همیشه یه طرفه یه جوره، نه، یه مردی از خونه قمخیشه خانمش دوست نداره، اجبار که نمیشه کردش که زن دوست داره همسرش هر جایی میگه پاشه بیاد بره. یا ما آخوندیم، خب ممکنه یه کدومون یه زنی داشته باشیم که آقا پاشه با هم دیگه حتما باید بریم کافی شاپ، دوست دارم با لباسم پاشه بیایم. من آخوند میبینم نه آقا بالاخره شأن من نیست با لباس پاشم برم سینما، برم کافی شاپ، هر کسی یه خصوصیاتی داره، میگه لباس تو دریار ناگهان رفیقا لباس در میارن، من آخوندم دوست ندارم هیچ وقت بی لباس جایی برم، بنام برای کی بی لباس جایی نرم. خب یه مواردی هم هست، بالاخره اگه قرار باشه با یکی زندگی کنه همیشه همه شرایطش ممکنه 100% خوب نباشه. پس بنابراین اینی که دارید میگه منظور کراهت نیست، منظور این بود که حاضر نباشه، انقدر بدش بیاد که حاضر نباشه به وظایف زناشوییش عمل بکنه. و علیه رسیدیم به وسط صفحه 435، بر اساسی که روایت و آیه رو توضیح دادیم، آیت الله ایروانی میفرمایند فالمشروعیت لا تأمل فیها، هیچ تأملی در مشروعیت نیست. حتی بعضی از فقها مثل مرحوم شیخ گفتن اگر آمد و زن به این حد رسید که تهدید کرد به این که زنا می کنم، حق حقوق تو رو رعایت نمی کنم، برای که او به این عمل حرام نیفته، به حرام عدم اطاعت از همسر یا حرام به ارتباط نامشروع به دیگری نیفته، از باب این که امر به معروف جوری دیگه محقق، نهی از منکر جوری دیگه محقق نمیشه، یعنی مصداق نهی از منکر در اینجا منحصر به که زن رو رها بکنی، بنابراین واجبه که شما زن رو اگر اینجا بود طلاق خل رو بدی، که مشهور این مقدمه دوم رو قبول ندارن که نه در خونه رو ببند و عرض کنم خدمت شما مجبورش کن تو خونه بشینه، یعنی اختیاری برایش نده که بتونه به این گناه هم مرتکب شه. الان نهی از منکر در اینجا، بعدم یک بحث فقهی هم هست که آیا نهی از منکر اگر شما از دستت بر بیاد کاری کنه که خارجن او گناه نکنه، آیا بر شما این مقدارش واجبه یا واجب نیست؟ آیا واجبه که شما بیای مثلا در خونه رو ببندی، در رو از روش قفل بکنی، اینجور کارا رو نسبت بهش انجام بدی، یا این مقدار امر به معروف در حد گفتنه، اینی که دیگه مانع خارجی نسبت به او عمل بشی، این دیگه در اختیار شما نیست. و تعمد، مثال میزنم یه که شخصی نماز نمیخونه، شما بگید چون نماز نمیخونی من نفقت رو قطع میکنم، از گرسنگی در حال مرگ شه، از روی اون مرگ اجبار بشه بره نماز بخونه، آیا همچی کاری میشه کرد؟ ما همچی وظیفه‌ای در امر معروف نهی از منکر داریم یا نه مرحله یدیش دست ما نیست، ما باید به قلب و لسان انجام بدیم. و علیه فالمشروعیه لا تعمل فیها، بلکه عن جماعت منهم شیخ الطائفه گفتن اختیار و وجوبهی عند تمرد زوجه، مرحوم شیخ این قول رو اختیار کرده که اگر زوج تمرد کرد علی القیام به حقوق زوجیه، واجبه که شما طلاقش بدی، رهاش کنی بری، به حجت ان النهی عن المنکر الواجب هو لا یتم الا بالخل، نهی از منکر واجبه، مصداقش هم اینه که شما رهاش کنی بری. و تعمل فی ذلک واضحون، کسی حرف شیخو قبول ندارد به اعتبار عدم تمامیت المقدمه ثانیه، نه اولا این که ما نهی از منکری که واجبه، من عرض میکنم آیا نهی از منکر یدی هم به این معنای هم واجبه که اقدام عملی بکنه، دوم کی گفته لایت منکر بالخلده، نهیش میکنی در خونه رو میبندی نمیذاره ارتباط برقرار کنه، نسبت به حقوق زوجیت هم ممکنه جبرش کنه مرد، ممکنه که همسر با رضایتش، یه بحث مهمی هم الان هست که امروزه شما تو قرب که میبینید میگن اینقدر آمار تجاوز به عنف بالاست، اصلا اونا مصداقشون و تعریفشون از تجاوز به عنف با ما فرق میکنه، اونجا منظورشون این نیست، خیلی از موارد شاید بگیم مقدار زیادی نمیدونم اکثر یا نه، شنیدم در بعضی از کشورها خیلی درصد بالاییه از موارد شکایت هایی که نسبت به تجاوز عنف دارن، شکایتی که زنا از شوهرا میکنن، اونجا اگر مردی زنش راضی نباشه دست به بدنش بزنه، عرض کنم خدمت شما زنش میره شکایت میکنه، میگه آقایی بدون ایزه من دست به بدن زده، ولی توی شریعت اینجوری نیستش که زن ارتباطاتش رو بتونه توی حد داشته باشه، ولی اون که زن نسبت به ارتباط الان کاره باشه، مرد ممکنه بتونه مجبورش بکنه، به این معنا نیست، حالا ای که اخلاقا چجور باشه، ولی جوری نیست که شرعا بتونه بره شکایت کنه همسرم با من به زور هم بستر شده، خب همسرشه دیگه. ولا خب پس بنابراین این درست نیست و واضحون به اعتبار عدم تمامیت المقدمه ثانیه، کی گفته که حتما باید رهاش کنی بره، نه جلوشه بگیر. پس بنابراین و من هنا حمل فی الحدائق الوجوب، ای که مرحوم شیخ گفته که اختیار و وجوب، مرحوم شیخ گفته، مرحوم صاحب حدائق برای که دیده کلام مرحوم شیخ خیلی پرت از کنم خدمت شما قواعد فقهی است و کسی قائل نیست، برای که شأن مرحوم شیخ حفظ بشه، گفته این مرادش ثبوته، یعنی اینکه این کار اگر انجام بشه، نه که وجوب شرعی داره، یعنی اگر طلاقش بده این کار محقق میشه. خب این نسبت به این بحث که خب محل بحث ما نیست. نکته دومیه که آیا خلع فسخ همونطوری که مرحوم شیخ اختیار کرده یا نه خودش یک نحوه طلاقه. خوب دقت کنید، من قبلا فسخ و انفساخ رو توضیح دادم خدمتتون تو جلسات گذشته، بعضی وقتا اینجوریه که یک موجباتی داریم که عقد رو میشه فسخ کرد، یه موجباتی هم داریم که عقد خود به خود منفسخ میشه. موجبات فسخ گفتم، مثل جنونه، مثل برسه، مثل جزامه، این موارد اینجوریه. موجبات انفساخ هم مثل که زن مرتد بشه، مرد مرتد بشه که زن عقدشون منفسخ میشه، همچنین اگه زن مرتد بشه که حالا اختلاف به هست ولی در عمدش در ارتداد مرد هیچ اختلافی نیست. یا نکته بعدیش اینه که اگر زن یه اتفاق دیگه بیفته که رضا محقق بشه، مثل اون مثالی که زدم که مادر زن بیاد عرض کنم نوش رو شیر بده، که زن در اینجا حرام می شود، که اینا انفساخه. حالا سوال سریه که یکی از مواد طلاق مثل اینه که آمدی فسخ کردی، یعنی اون عقد سابق رو به هم زدی، یا نه طلاقش دادی اینجا. و اما ان الخل طلاقون ولیس فسخن فهو المشهور خلافا لشیخ طائفه حیث اختار کونه فسخن، ایشون قائل شده که فسخه. چرا؟ تعلیل مرحوم شیخ چیه؟ ایشون میفرماید که چون شما میگی که خلعتو، که نمیگی که طلقتو، که درست شد، یا زوجتی طالق، به لفظ طلاق انشاء که نمی کنی، به لفظ خل انشاءش می کنی، درست شد. حتی ایشون میگه نیتت هم این نیستش که طلاق باشه، چون تو ذهن مرحوم شیخ از طلاقیه که ازش مرد نخواسته باشه زنش رو رها کنه، میگه نیتت نیست، نیتت که در مقابل پولی که میگیری زن رها کنی، نه اینکه نخواسته باشه انشاء بینونت بکنی. هی سختار کنه فسخن، گفته لعنه لا ینشع به لفظ طلاق، به لفظ طلاق انشاء نمیشه، بل ولا ینوی بهی ذالک، اصلا نیت طلاق هم به وسیله عقد خل محقق نمیشه. و ثمره کجا مشخص میشه؟ ثمره مشخص میشه اگر فسخ باشه از طلاقات سگانه نیست، اگر فسخ نباشه جز به طلاقات سگانه است، اگر طلاق باشه جز طلاقات سگانه است. خب اگه یادتونم باشه تو روایت بالا داشتیم که و کان الخلع تطلیقتن، حضرت تصریح کردن خودش یک طلاق واقع میشه. پس فرمایش مرحوم شیخ هم خلاف ارتکازاته هم خلاف روایاته. و ثمرتو تظهر فی عدتن من در بعد از کنم ببخشید و ثمرتو تظهر فی عدهی من جملت طلاقات سلاس و عدمه، ثمره اونجا ظاهر میشه که آیا این رو از طلاقات سگانه بشماریم یا از طلاقات سگانه نشماریم. این خودش محل بحثه و اختلاف رو مشخص میکنه. ولی مناسب، خب آقای ایروانی چی میفرمایید؟ میگن آقا ما طلاق میدونیم، همون حرف مشهور رو، کونهو طلاقن لتصریح روایات بذالک، روایات تصریح میکنه که آقا یکی از طلاق هاست دیگه، کسیحت الحلبی از سابقه و غیرها. مرحوم صاحب جواهر هم گفته و زاد فی الجواهر یه فرمایش اضافه هم گفته، ایشون میفرماین که حتی اگر ما قائل به فسخ هم باشیم اب نداره، به مرحوم شیخ میگیم که یعنی ثمره رو قبول نمی کنیم، میگیم اب نداره، حقیقتش فسخه، ولی شارع متعال حکم سه طلاقه رو بر طلاقهایی که یه مصداقش این فسخ باشه هم جاری دونسته، یعنی فسخیه که طلاق حکمی به شمار میره، اگه نگید طلاق حقیقیه. یعنی اگر حرف شیخ رو بپذیریم که واقعش واقع طلاقه به خاطر طلاق نیست و واقعش فسخه به خاطر روایتی گفت فکانت تطلیقتن، حکم طلاق برای جاریه، لذا در اینجا او ثمره هم مترتب نمی شود. بل مناسب کونه طلاقن لتصریح روایات به ذالک، روایات تصریح دارن که این همو حکم رو داره. کسی ببخشید و زاد فی الجواهر ما نسته هو بل لو قلنا انه فسخون، حتی اگر قائل بشیم که فسخه، امکن دعوا اجراء حکم طلاق علی النصوص المذبوره، می توانیم ادعا بکنیم که حکم طلاق رو در اینجا جاری میکنیم به خاطر همین نصوصه که صحیح حلبی و دیگر روایاتی که خدمتون عرض شد. خب بحث بعدی که گفتیم که همه شرایط طلاق باید در خل باشد، خب برای به نظر ما که تا اینجا اثبات کردیم که گفتیم مصداق طلاقه، خب همه اون شرایط رو میخواد. این یکی. علاوه بر این که بعضی از اون شرایط رو روایت نص خاص داریم که در خصوص طلاق هم تصریح کردن، و اما اعتبار اجتماع شرایط صحت طلاق فی الخل من حضور شاهدین و کون الزوجه طاهره به طهر لم تواقع فی، همه اینها فب اعتبار انه لما کان فعدا من الطلاق فتثبت له احکامه، همه احکام برای ثابته دیگه، این روشنه. بنابر مبنای ما که گفتیم مصداق طلاقه، بحث کاملا روشنه. اما اگرم کسی نپذیرفت مثل مرحوم شیخ طائفه، هازا مضافا الی ان بعض الشرایط الخاصه للطلاق قد دلت الروایات الخاصه علی ثبوت حال الخود. همه رو ممکنه پیدا نکنیم ولی تک تک بعضی پیدا میشه. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام هل یکون خلع او مبارات الا بطهر؟ خلع یا مباراتی داریم که بدون طهر محقق بشه؟ حضرت فرمودن که نه، خلع و مبارات به غیر طهر واقع میشه. حضرت فرمودن لا یکون الا بطهر، اینا هم حتما باید در طهر باشه، که ازش ممکنه از بعض چند تا از اینا استفاده کنیم که شرایط طلاق در اینجا هم هست. بعدم مبحث مشهوریه، مشهور همی رو قبول دارن. میماند این که گفتیم حتما برای تحقق خلع زن باید کارهه باشه. خوی اصلا در تعریفش هم هست، اصلا در روایات هم همینه. و اما اعتبار و کراهت زوجه لزوجه ها فی تحقق الخلع فهو من المسلمات است. بل یمکن بگید که بعضی آمدن گفتن که نه فقط کراهت، که زن بگه آقا من همسرم رو دوست ندارم، نه، باید مشهور از روایات هم ممکن استفاده کنیم که بگیم این کراهتش باید به حدی باشه که حاضر نباشه وظایف زوجیت رو انجام بده. لذا از اینجا این بحث پیش میاد که اگر یک زنی تو این حد کراهت نبود ولی شوهرش رو دوست نداشت. الان یه موردی هست همین اخیراً پیش آمده، زن و شوهر خوبن با هم، همدیگر رو دوست هم دارن. زن میگه که آقا من میخوام برم خارج از کشور درس بخونم، کاراشو کرده، زبانشو خونده، اونجا تو میدونم این کارهای رفتنش اینا رو انجام داده که بره اونجا درس بخونه. مردم میگه آقا من اینجا مادر دارم، پدر دارم، شغل خوب دارم. خب همین چند وقت پیش صحبت میکردیم، مشاوره میگرفتم، میگفت دیگه آقا من حوصله که توی سن پاشم برم دوباره زبان یاد بگیرم، دوستش دارم، ولی مجموعا انقدر ارزش نداره زن براش که پاشه بره خارج از کشور. این قاعده کلیه، یعنی حاضر نیست. خیلی از مردا همینجوری هستن، میگه آقا زنم زندگی میکنیم، دوستش دارم، باشه، نوکرش هم هستم، باهاش هم خوبم، ولی من به خاطر این زندگیمو ول کنم پاشم الان دوباره برم خارج از کشور به امید واهی زندگی دیگه درست کنم، نه، انقدر برام ارزش نداره. حالا این جایی که زنم الان تا وقتی هست به وظایف زوجیتش داره عمل میکنه ولی خیلی دوست داره بره، مردم چون زن دوست داره میگه باشه حالا طلاق. یه موقع حالا مرد زنشو عرض کنم، یعنی اصلا کلن یه بحثیه که در جایی که اینجور موارده این طلاقای اینجوری که مصلحتیه، چون زنش دوست داره میخواد او راحت باشه طلاقش بده، اینجا طلاق مشروعه یا مشروع نیست؟ بله طلاق مشروعه، یعنی اینجوری نیستش. حالا گرفتن بخشی از پول مشروعه یا مشروع نیست؟ همه بحثیه که الانه که آیا باید اینقدر اگه میخوای پول بگیری به حدی باشه که ما دوستش نداشته باشی به این حد، یا نه همه مطلقی که زن الان از زندگی راضی نیست، حاضر یه مقدار پول بده و رها بشه بره. به نظر میرسه اینجور مواردم روایت ها دارن اون فرض حد اکثریش رو بیان میکنن. مشهور شد ازش همین اهم رو بفهمن که زن مردش رو نمیخواد، نه دیگه به این حدی که حاضر نیست، نه میگه آقا من رها کنم، میخوام برم کشور خارجی درس بخونم، یه آینده بهتری برای خودم تهیه دیدم. یا موارد اینجوری، یعنی زنی هستش مرد میگه آقا سر کار نرو، سر یه قضیه به اختلاف میفتن، میگه سر کار نرو. حاضر مضافن این و اما اعتبار و کراهت زوجه لزوجه ها فی تحقق الخلع فهو من المسلمات است. بل یمکن اعتبار کون الکراهه قد وصلت حدا یؤدی الی ترک الحقوق الثابته للزوج علی زوجته، به حدی برسه که بگه دیگه من حاضر نیستم باید هم بستر بشم. نه اینکه دوستش نداره، اولویت داره از این همسر جدا بشه، یه بخشی از مهرش رو بده بره. بعضی این رو گفتن، فرمودن الا یخافا الا یقیم حدود الله، فان خفتم الله یقیم حدود الله، اگه ترسیدید که به اون حدود الهی، حدود الهی کشیه که زن حاضر نباشه به وظایف زوجیتش عمل کنه. به تعبیر دیگه این زن اگه شوهرش اجازه نده و طلاقش نده از کشور بیرون نمیره، نه حتی اینکه نره ها. یه موقع شما میگی آقا چون شوهر دارم، شوهر رضایت نمیده، من از کشور بیرون نمیرم، از بابی که به من پاسپورت خروج نمیدن، برای خروج از کشور بعد از ذات شوهرمو میگیرم. یه موقع شوهرم میگه من مشکل نداره، رضایت تو بعد میدم، ولی خب تو پاشی بیرون کشور دیگه به درد من نمیخوره دیگه، همسریمون چی میشه، من که با تو نمیام. مشکلش اون نیست، مشکلش اینه که یا مثلا اصلا ازدواجشون ثبت نشده، این زن که به عنوان این که مثلا حتما همسره بخواد کارو انجام بده. ولی نه، اگر پاشه بره بهتر دوست داره، اولویتش که مردش طلاق بده، حاضر نیست به خاطر همسرش دست از رفتن از خارجش برداره. ولی بعضیا گفتن نه، باید اینجوری باشه که الا ایخاف و الله یقیما حدود الله فان خفتم. صحیحه حلبی هم دیدید که گفتش که کسی رو تو جای تو میارم، عرض کنم خدمت شما زنا میکنم، با تو هیچ ارتباط ندارم. یعنی چیزایی بود که واقعا حدود الهی رو، محرمات رو نمیخواست ترک کنه، واجبات رو نمیخواست انجام بده. خب و هازا این، پس بنابراین بلی ممکن بعضی اینجوری سختگیری کردن، بعضی هم گفتن نه خب یه ازدواج دو طرفیه دیگه، حالا لازم نیستش که چجوری مرد نخواسته باشه. حتی مرد عرض میکنم اصلا مرد میخواست زنش طلاق بده، در طلاق حتما لازمه که زن تو نخواسته باشی، زن تو دوست داری ولی بنابر مصالح میخوای طلاقش بدی. فقط اینجا بحث داریه که حق داشته باشی بخشی از پول رو بگیری، ولی اصل این که در اون صورت طلاق، شما زن تو دوست داری و میخواد بره خارج از کشور، خودت طلاقش میدی، پا میشی میگی طلاق رژیم میدی، میام پاشو برو خارج از کشور، من رو آزادت میکنم، از باب محبت طلاقش میدی. نمیشه اگه زن و شوهر همه دوست دارن طلاق بدن، چرا طلاقش میدن؟ یا موارد جوری، ما موارد شدیم که بالاخره حالا یه مردی بوده با یه خانم ازدواج کرده، بعد از این مدتی فهمیده که این دختر عاشق یکی دیگه بوده، دختر خوبیه پاکیه، ولی پدر و مادرشون اون دختر رو شأن، اون پسر رو شأن نمیدیدند، این مشکل شدن. چند سال هم هست با هم زندگی کردن، ولی واقعا میبینه این تو زندگی این شوهرش هم دوست داره ها، ولی واقعا تمام دلش میشه و همسر قبلشه، از بابی که این دختر رو دوست داره میگه آقا من راحت میکنم، اون مشکلش هم که پدرش و مادرش بوده حل شده، پدر مادرش به رحمت خدا رفته، میخواد اینو طلاقش بده بره با اون کسی که دوست داره توی زندگیش بره زندگی کنه، بچه هم ندارن، این مردم میگه آقا من در زندگی هم برام پیدا میشه، دوست دارم این رو، ولی اینجوری عاشقش نیستم که حالا حاضر نباشم این رو ولش کنم بره با کسی که زندگی کنه، میگه بیا برو زندگی کن. اینها حالا اشکال داره؟ نه اینها اشکال نداره، بحث الان بیشتر الان سر اینه که باید میخواد پول رو بگیره. ال و صحیحه حلبی و غیره هازا و قد وقع الکلام بین الاعلام، سوال سر اینه که باید زن حتما همو الفاظ رو به کار ببره؟ خب زنای امروزه که اینجوری نیستن، بعد مثلا خیلی کراهتشون به یه حد نمیرسه، اون زمان زن عرب اون زمان بوده، ارتباطات اینجور نبوده، تقوا ممکن اینجوری نبوده، ولی خانواده‌های متدین امروز که زن تو عمرش یک بار ممکنه با نامحرم پنج کلمه صحبت نکرده باشه، شوهرش اذیتش میکنه، شوهرش دوست نداره، لازم نیست که به این حد برسه که این حرفا رو بزنه. هازا وقال کلام بین الاعلام فی ان التلفظ بالکلمات المذکوره فی صحیحه الحلبی حل هو شرط فی صحه خلق او یکفی تحقق الکراهه الی المستوی المذکور ولو من دون تلفظ بذلک. همین که میگه آقا من نمیخوام دیگه با این زندگی کنم، نمیخوام با این همبستر بشم، این خیلی منو اذیت میکنه، او الفاظ رو هم نمیخواد به کار ببره، میگه از تو خیلی بدم میاد دیگه، اصلا دوست ندارم. خب المناسب لو خلینا و ظاهر و صحیح المتقدمه و ما شاکله ها، چون عرض کردم 5-6 تا روایت ما باشیم و ظاهر این روایات اعتبار و تلفظ به کلمات سابقه، ظاهرشی که همونه ها ملاکه، ولی به نظر میرسه اونا از باب مصداق موارد متعارف زمان خود حضرته. الا ان قوله تعالی الا ای خافا الله یقیما حدود الله، نه منظوریه که به اون حدود الهی پایبند نباشند. یدل علی ان المدار علی وصول الکلاهه الی حد یخاف من ترک الحدود الالهیه من دون مدخلیت للتلفظ بما ذکر. واقعا الان من میشنم خیلی از خانوما اینقدر از شوهرشون اذیت میشن و ناراحتن، میگن که ما این کار، یعنی اگه زوری نباشه و امکان نباشه، میگن نه، یعنی با راحتی و با رضایت حاضر نیستن وظایف همسرشون رو رعایت کنن. یه خانم من میگفت من الان چند سال بود با ازدواج کرد، میگفت یادم نمیاد از روز اول ازدواج تا الان که بعد از هر باری که رابطه داریم ما با هم دیگه من 2 ساعت گریه نکرده باشم، حالا به علتش کار ندارم. خب این آدم آدمیه که پس معلوم میشه هیچ رضایتی نسبت به این کار ندارد. خب پس بنابراین ای حد وجود داره و تؤکد ما ذکرناه از سیرت الجاریه علی اجراء الخل بدون فسخ فحسن از صدور الکلمات المذکوره. وقتی زن میاد و سرستا میکنه و به شوهرش میگه نمیخوام، و شوهرش هم پول میگیره و این رو میده، کسی هم فحص نکردن آقا این علما که آقا چه الفاظی رو به کار بردی، گفتی که کسی دیگر رو میارم تو فراش تو، گفتی که این کار، خب نه اصلا چیزا نمیپرسن، میگن نمیخواد دیگه این رو. پس بنابراین این نیست. خب این از این بحث الان. یه بحثی رو آقای ایروانی حفظه الله اینجا مطرح میکنن، اونم این بحث اینه که آیا باید کراهت ذاتیه باشه یا نباشه. این چند خط بیشتر نیست، من اینو توضیح میدم، بحث مهمیه چون قائلم داشته. کراهت ذاتیه منظورش چیه؟ منظور از کراهت ذاتیه اینه که این تو کتاب مختصره نیامده، یه پاراگراف میخونم. میفرمایند مراد از کراهت ظاهری اینه که یعنی منشأ کراهت یه امریه که از اول بوده، نه یه امریه که بعد اتفاق افتاده. مثلا دارم میگم همسرش رو نمیخواسته، اول فکر میکرده مرد رو ندیده، ازدواج کرده دیده نه آقا این مرده به دردش نمیخوره، مثلا خیلی این مرد زشته یا خیلی بد اخلاقه یا دست به زن داره یا در ارتباطات جنسیش واقعا ناتوانه. یه جوریه که مرد از اولی که ازدواج کرده همین خصوصیت رو و همین مشکل رو داشته. یه موقعی هم یه کراهت عارضی داریم، مثل که همسرش خیلی دوست داشته، عاشق همسرش شده، مرد رفته یه زن دیگه گرفته، حالا فهمیده یه زن صیغه‌ای هم داره، میگه تو زن صیغه‌ای داری، من هیچ جور باید حاضر نیستم زندگی کنم. یعنی اموریه که تاره از مباحث بعدش پیش میاد. یا پسره زده برادر زنشو کشته، میگه حالا که تو قاتل برادرمی، باباهی هم آمده رضایت داده، یعنی از دامادش راضی شده، رضایت دادن اولیاء ادم، ولی میگه چون تو قاتل برادرمی من دیگه حاضر نیستم با تو زندگی کنم. آیا اینجور مواردم طلاق خلع رو شامل میشه یا نمیشه؟ بعضیا خواستن بگن که این اتفاق افتاد، یعنی که باید حتما ذاتی باشه، ولی مشهور میگن نه عرضی هم باشه فرق نمیکنه. و هل یلزم فی الکراهه ان تکون ذاتیه به معنا نشوعها ان مناش ان غیر تارعت بعد از زواج. یعنی ذاتیه یعنی از اول بوده، از مناشعی که بعد از ازدواج ناشی شده باشه نیست، مثل که قبح منظر زوج، مثل خیلی زشته و فقرهی و سوء خلعهی، خیلی فقیره، خیلی بد اخلاقه. او یکفی کونها عارضه و ناشعه من اسباب تارعه بعد ذالک تزویج به اخرى، که تزویج به اخرى یه اسبابی که بعد اتفاق افتاده، مثل که مرد رفته یه زن دائمی گرفته یا یه زن صیغه‌ای گرفته، یا یه مثال قطعی گفتم. عجاب صاحب الحدائق به ما نسته و صاحب حدائق می فرماید المستفاد و من کلام من آثرناه و من مشایخنا فی بلاد البحرینه هو الاول. این گشتم این چند دقیقه نتونستم پیدا کنم تا ببینم معاصر مرحوم صاحب حدائق در بحرین، چون خودشون هم بحرانی بوده دیگه، شیخ یوسف بحرانی، این که معاصر ایشون کیه من پیدا نکردم. من آثرناه و من مشایخنا فی بلاد البحرینه هو الاول، گفته حتما باید ذاتی باشه. و قد حذرناه فی غیر موضع، ما عرض کنم خدمت شما در چند موضع دیدیم که همین حرف ایشون زده و یا چند بار خدمت ایشون رسیدیم. و قد کانوا لا یوقعون الخلق الا بعد تحقیق الحال، دیدیم که خود ایشون وقتی میخواهن خلع رو اقرار بکنن، چند بار که ما تو مجلس خلع ایشون بودیم، وقتی میخواستن ایشون خلع رو ایقاع بکنن فقط تحقیق حال میکردن و مزید الفحص و سؤال فی ثبوت الکراهت الزادیه و عدم الکراهت العارضیه، دقت میکرد که حتما بفهمه که کراهت ذاتی باشه. قائل بود که کراهت عارضیه نمیشه عقد خلع رو اجرا کرد. و یرده ان الایه الکریمه و صیحه الحلبی مطلقتان من ناحیه المذکوره و لعله لذلك قال صاحب الجواهر و هو من القرائب التي لا يساعد عليها کتاب ولا سنه. صاحب جواهر میگه یه حرف غریبیه، کتاب و سنت برش مساعدت نمیکنه، حرف درستی هم هست، اینقدر هم نباید سخت کرد امور رو مگه دلیل نسلی داشته باشیم. و اما اعتبار و عدم کراهت زوج لزوجته، گفتیم مرد نباید از زن بدش بیاد، چون فلانه مع کراهت ایزن یکون المورد من مصادیق المبارات دون الخلع، اگه اتفاق بیفته دیگه میشه مبارات، خلع نمیشه. و اما اعتبار و بذل زوجه للفدا، چون اصلا تقوم خلع به ایه که شما در مقابلش یه پولی رو بدی دیگه، و فلتقوم حقیقت الخلع بذاله، اگه نباشه کش میشه طلاق دیگه. و من دونهی لا یکون خلعن بعد طلاقن به شکل هل متعارف، اصلا خلع فرقش با طلاقی بود که زن یه پولی به مرد بده، همه دعوان بود که گرفتن این پول را لازمه یا لازم نیست. حتی در مواردی که زن از همسرش بدش میاد که مرد میتونه زنش طلاق بده، بگه تو منو دوست نداری پس من طلاقت میدم پولم نگیره، نگرفتن پول که مشکل نداره، آیات چون گفتن پول نگیر، گرفتنش مجوز میخواد. و اما اعتبار ایکون بذل الفداء انتی به نفس زوجه، چرا خودش باید راضی بشه؟ چون اگر قرار باشه شما طلاقش ندی، کار به سختی برسه که او بنده خدا به مجبوری بیاد بده، خب پس همون مساق ولا تعزلوهن لتذهبوا به بعض ما آتیتموهن نمیشه دیگه، که مفصل توضیح آیه رو در جلسه قبل خدمتون عرض کردم. عزل به معنای عزل علیه، عزلن یعنی ضیق علیه، در تحت فشار گذاشتن، سختگیری کردن، بهانه جویی کردن. آیه شریفه میگه ولا تعزلوهن، نه فشار نیارید روی زناتون، سختگیری نکنید. لتذهبوا به بعض ما آتیتموهن، نه زن میگه میخوام برم، بگه هجور طلاقت نمیدم، تا اینکه زنی که نمیخواد پول بده و راضی نیست مجبور بشه پول بده. پس اگه زن راضی نیست مجبور حق نداری بگیری، پس باید زن خودش ان رضایت بده. البته این رضایتی که عرض میکنم از بابی که بتونه جدا بشه. شما به حقوق زوجیتت اینجا یه موقع عمل نمیکنی، یه موقع نه شما به حقوق زوجیتت عمل میکنی. او دوست داره بره، خب دوست داره بره، خب ان رضایت پول میده، میگه عرض کنم خدمت شما همین تعریفی که میگن مالم حلال جونم آزاد، مهرم حلال جونم آزاد، مهرشو میبخشه جونشو آزاد میکنه و میره. پس بنابراین اگر این نباشه و رضایت همسر نباشه نمیشه مال رو گرفت، تعزلوه نست، ولی خودش رضایت داره. عرض کردم من کاراشو میکنم، نفقه رو میدم، همه امکانات فراهم میشم، خب میخواد بری یک پولی رو بده. بل به قطع نظر انزاله، اگر ایرم در نظر نگیرید تا زمانی که زن راضی نیست، لا مسوقه لاکراهها علا بذل ذلک فانه مساق للظلم المحرم. ما راهی نداریم، مسوقی نداریم که زن رو مکروه کنیم، که مکرهش کنیم که آقا بعد از پول رو بده. این مساق ظلمه. زن اگه دوست نداره پول بده، نفس خودش رو آزاد بکنه، خب هیچی میمونه تو زندگی انجام میده. شما نباید به سختی بندازی، کاری بکنی، سختگیری کنی، کتکش بزنی که اون مجبور بشه از روی نارضایتی پول رو بده. در جایی که شما به وظایف زوجیت درست عمل میکنی، اخلاقت خوبه، کتکش نمیزنی، حواس داری، به مسائل زندگیش میرسی، نفقهش درست میدی، حالا او دوستت نداره، از قیافت خوشش نمیاد، خب قیافم که نمیتونم عوض کنم، از قدت خوشش نمیاد، قدمه که نمیتونم عوض کنم، تو قدت کوتاهه، تو خیابون با هم کنار هم راه میریم من خجالت میکشم، خب اول که آمدی خواستگاری دیدی که خب قد من که یه دفعه کوتاه نشد، من از اول همین خصوصیت رو و همین شکل رو داشتم. پس بنابراین در اینجا او خودش نمیخواد، خب بخشی از پول رو با رضایت بده، ولی اگر او راضی نیست نمیشه مجبورش کرد. اضافتاً غیر از این دوتا که آیه شریفه هم هست، مصداق ظلم هم هست، اون آیه شریف، روایت شریفه رفع عن امتی مستکرهو علی، که دلالت میکند که بر طلاق بعض هر معامله اکراهی اثر ندارد. پس اگه زن مکره به این که این پول رو به شما بده برای طلاق، دوست نداره این پول رو بده، خب در این صورت و من مجبورش کردم و اکراهش کردم که برای طلاق این پول رو بده، گرفتن این پول جایز نیست. ولی یه موقعی نه، من مجبورش به این پول نکردم، من بد اخلاقی نکردم، من اذیتی نکردم، یه امریه که خب خوشش نیامده، من از یک مجوز شرعی الان هیچ تعهدی ز مردی نداده که همسر دوم نگیره، یعنی اینکه حرمت شرعی براش درست نمیشه که هر من همسر دوم نگیره. توی قراردادها نمیشه اگر همسر دوم داشتی زن اول حق داره که بره خودشو طلاق بده. حالا یه مردی بنز رو امضا نمیکنه و به زنش هم تعهدی نمیده، خب حالا شرعا رفته، تازه این چیزی هم که اینجا نوشتن توی چیزا تعهد دادید، ازدواج دائم، ازدواج موقتی نیست، رفت مرد یک زن دیگه ای رو ازدواج موقت کرد، حالا چه از بابی که با همسرش مشکل داشت، چه به خاطری که این رعایت نمیکنه، بعد خانم توی قضیه ناراحت میشن، خب بعدش میگه خب شما یه هفته 10 روز در ایام عادتی، خب یکی ممکنه واقعا سختش بشه در این ایام، خب حالا چیکار کنه؟ رفته یا نه اصلا بر راه هوسرانی هم رفته، همون چیزی که مشهور فقها میگن که ولو از ای بابم باشه لازم نیست حتما دوتا وش خدایی هم براش پیدا بکنی، بالاخره میخواد دیگه، دلش به یه خواهرت هست. همونجوری هست، شما بعضی وقتا خیلی از اینها هوسها امور عقلی نیست. شما اگر هر جور بخوای عقلی نگاه بکنی، مثلا خانم‌ها میگن آقا ما تو این مجلس عروسی لباس پوشیدیم، هر جور شما برهان عقلی بیاری که آقا هیچ مشکلی نداره که این لباس رو یک مجلس دیگه هم بپوشانید، هیچ بحث عقلی نیست، ولی دلش میخواد دیگه، و هر مجلسی باید یه لباس جدید بپوشه، حالا به همون دلایلی که خودش دست خودش داره. حالا این میگه نه من حتما میخوام برم طلاق بگیرم، خوبی به اختیار خودشه، مرد کاری نکرده که او رو به سختی بندازه، او به خاطر که نمیتونه یک امر رو بپذیره میگه میخوام جدا شم. خوب اختیار داری، پولی رو بده جدا شو. به قطع نظر عن زائرم گفتیم رفع امتی مسکر و علی الا عدم ترتب الاثر علی ذلك. روایات متعددی برای مثلا طلاق اکراهی حضرت تمسک کردن که باطل به خاطر این. و اما عن صيغه الخاصه، رسیدیم به بحث صيغه، که به چه صيغه میشه کار رو انجام داد. صيغه رو گفتن بگیم خلعتو که او انت او هي مختلعه على کذا، که حالا خلعتو که به زن اشاره میکنی، یا میگه انت خلعتو ان مثلا، یا میگه خلعتو که، یا به زن اشاره میکنی انت مختلعه، یا در جایی که اونیست تو مجلس عقدی میگه هی مختلعه چون رفتی دوتا انجام بدی، یا وکیل میگه که زوجت و موکلتی مختلعه، یا خلعت و زوجت و موکلی مثلا، به هر ترتیبی علا عدم ترتب العثر علا ذلك. اینا همش دلالت میکنه که ببخشید چرا اینا رو میگیم؟ فلعنه بعد ما لم تر صيغه خاصه، در روایات شکل خاصی نیامده، خب باید از همه الفاظ استفاده کنیم. در مورد طلاق گفتیم طلقت و که درست نیست، باید بگی زوجتی فلان طالق، یعنی باید با لفظ اسم فاعل به صورت جمله عرض کنم خدمت شما فعلی اسمیه بیاری، نه جمله فعلیه، باید با طالق انشاء بکنی، نه طلقت و که جمله فعلیه. ولی دیگه صیغه نیامده، میتونی هم فعل بیاری هم جمله اسمیه بیاری، هم میتونی بگی انت مختلعه، هم میتونی بگی خلعت و که، چون صیغه اشاره نشده. فلعنه بعد ما لم تر صیغه خاصه فی النصوص لانشاء الخلق فیلزم الحکم بالاکتفاء بكل صیغه داله على انشاء الخلق و من ذلک ما تقدم تمسکا به اطلاق لفظی ان امکن. اگه یه جایی بود گفتش که در این صورت میتوانی خلعش کنی، خب اطلاق لفظی میگه هر چیزی که مفاد خلع رو برسونه، ان امکن تحصیله، یعنی اگر بتونیم اطلاق لفظی استفاده کنیم. اینجا باید یه نکته توضیح بدم، شاید قبلا هم گفتم ولی توضیحش شاید ضروری باشه. ایشون میفهمن و الا به اطلاق المقامی. اولین نکته ای هست که توی حلقه ثانیه حتما خوندید که تفاوت بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی چیه. شایسته تنها کتابیه که این بحث رو به صورت مفصل و کاربردی مطرح میکنن. اطلاق لفظی یعنی او قیودی رو که اگر قیود خود همین حکمه، که اگر مولا حکمش در لوح محفوظ قید داره باید قیود همین کلمات رو اینها رو بیاره. مثلا مولا میخواد بگه که نماز، میخواد بگه که سجده کن، خب وقتی میخواد بگه سجده کن، اگر سجده یه قیدی داره، مثلا در حال سجده شما باید طمأنینه داشته باشی، باید این رو ذکر کنه، اگه نمیگه نسبت به طمأنینه مثلا اطلاق داره. پس هر قیدی چون داره حکم سجده کردن رو بیان میکنه باید قیود سجده کردن رو بگه. اینها میشه اطلاق لفظی، یعنی قیود این الفاظی که امام داره باش حکم رو بیان میکنه، اینا هر قیدی دارن این حکم امام باید بگه یا متکلم باید بگه، این میشه اطلاق لفظی. ولی اطلاق مقامی نیست، یعنی باید اثبات کنیم متکلم در مقام بیان یه چیزیه غیر از خود همین قیود لفظ. مثل اینکه اگر امام علیه السلام میاد میگه که مثلا میگه اسجد ورکع و تشهد و تسلم، شما نمیتونی استفاده بکنی که آیا قیام شرط هست یا شرط نیست، قنوت شرط هست یا قنوت شرط نیست. باید، چرا؟ چون قنوت خوندن از شرایط رکوع رفتن نیست، از شرایط تشهد کردن نیست، خودش یه امر مستقلیه. باید اثبات کنی که امام علیه السلام در مقام بیان تمام شرایط و اجزای نمازه، که بعد وقتی یک شرط نگفت بگی پس اون شرط نیست. و مثال‌های متعددی برای اطلاق مقامی وجود داره. یه مثالش مثل مورد ماست، یه موقعی امام میفرمایند یه لفظ دارن میگن در این صورت خلعش کن، خب میگیم آقا این خلعش کن اگر خلصیقه خاصی میخواست، خب حضرت علیه السلام حتما باید توضیح میدادن که این صیغه خاص خل چیه. یه موقعی رو نمیگی، میگی دلیل لفظی نداریم، حضرت گفتن در اینجا گرفتن این پول حلاله، یا در این صورت میشود زن را خل کرد، که ازش نمیشه استفاده کرد. امام در مقام بیان اینن که صیغه خل چجوریه که باید شرایط صیغه رو بدن. یه موقع میگن اگر اینجوریه صیغه خل بخون، نمیگن باید حتما این خلی که میخونی عقد خل رو به چه صورت اجرا کنی، این میشه اطلاق لفظی. یه موقعی نه، امام علیه السلام میفرماید اگر اینجوری باشه میشه خلعش کرد. حالا میشه خلعش کرد، امام در اطلاق مقامی اینه که امام اینجا باید در مقام بیان کیفیت خل، اگر یه چیز دیگری مد نظرشون باشه، یه کیفیتی مد نظرشون باشه، باید کیفیت رو بیان کنن. یعنی گفتن خل جایزه، اگر مد نظرشون شکل دیگری باشه باید به یک جمله دیگه در یک جای دیگه بیان کنن. هیچ جا بیان نکردن، پس همین شیوه متعارف عرف رو میپذیرن. یعنی در هر جایی که شارع لفظی رو بگه که یه سری مصادیق عرفی داره و خودش القای به عرف کرده، اگر قیودی رو نیاره، عرف میگه همین جوری که من عمل میکنم عمل درسته. اگه شما آمدید گفتید که لا ضرر و لا ضرار و معنای شرعی برای ضرر بیان نکردید، عرف ضرر رو هم میکنه بر ضرر متعارف عرفی خودش، میگه یه اصطلاح شرعی نیست. خل هم وقتی شما براش یک کیفیت خاصی ذکر نکردی، عرف حمل میکنه بر همین موارد متعارف خودش که مرد بخواد زنش رو ازش جدا بشه، و بنابراین میگه هر صیغه‌ای باشه که اینو دلالت کنه کافیه، لازم نیست حتما در اینجا صیغه خاصی باشه. اما ان صیغه الخاص و الا فبالاطلاق المقامی که توضیح دادم، میماند این که به صیغه دیگه هم میشه کار رو انجام داد یا نه. اما الاکتفا به صیغه هیه او انت او فلانه طالق علا عوض کذا، یعنی به لفظ طلاق هم بشه انجامش داد، فقط طلاق رو باید مقید کنی که در مقابل یک مالیه که نشونگر خصوصیت خل باشه. خب این هم بخاطر که خل ما مصداق طلاق میدونیم، فقط باید یک قرینه بیاریم با اون صیغه طلاقی که در مقابلش یه چیزی رو از زن نمیگیری جدا بشه. اما الاکتفا به صیغه هیه او انت او فلانه طالق علا عوض کذا فبه اعتبار ان الخل لما کان مصداقا من مصادیق طلاق فیلزم الاکتفاء فیه به صیغه طلاق قایته یلزم اضافه العوض، لفظ عوض رو اضافه کنی، لان ذلک هو المایز بین الخل و طلاق متعارف. آخرین نکته که گفتیم جمع هم بکنیم، یعنی هم لفظ خل رو بگیم هم بگیم فانت طالق رو هم بیاریم، بگیم مثلا خالعتو که فانت طالق. و اما الجمع به تباع خل به طلاق فقط اختار اعتباره شیخ و جماعتون، بعضیا گفتن دوتاش باید بیاد. اینجا چی اتفاقی افتاده؟ به یه روایتی آقایون تمسک کردن که آقای ایروانی میفرماین که این روایت مجمله. اینجا یه بحث یه صفحه‌ای رو آقای ایروانی مطرح کردن، وارد شدن تو بحث اینی که آیا لازمه این دوتا بیاد، خوبیه بودنش، اختلافی درش نیست، لازمه بیاد یا نه. تو این کتاب مختصر این رو حذف کردن، گفتن که چون مرحوم شیخ گفتن، عبارت اینه: قد یستدل له به روایت موسی بن بک عن عبد صالح امام کاظم علیه السلام قال علی علیه السلام المختلعه یتبع حتی طلاق ما دامت فی العده. زن عرض کنم خدمت شما که خلع داده میشه، باید طلاقم پشت سرش بیاد تا زمانی که در عده باشه. آقای ایروانی توی کلمه جمعش میکنن، میگن اگر سندشو بپذیریم از ناحیه موسی بن بکر هم مناقشه نکنیم، ضعیف است دلالتا لاجمال المقصود منها، دیگه ول میکنن. میگن نه، اتباعش اولاد خروجا من خلاف شیخ و امتثالا لمضمون المحتمل للروایه، روایت ذو وجوه. یک احتمال روایت اینه که بالاخره المختلعه یتبع حتی طلاق، یعنی که حتما لفظ طلاق رو پشت سرش میاریم و باید لفظ طلاق رو بیاریم، و عرض کنم خدمت شما باید حتما وقتی گفتی خلع پشت سرش انت طالق رو هم پشت سرش بیاریم. اینجا بحث من تا اینجا تمام، فرصت ما همین جلسه تمام شد، ولی به خاطری که اونایی که میخوان تفصیل رو بخونن، من شروع میکنم این یک صفحه توضیحی که داره میدم، بحث ما از جلسه بعد میمونه. و اما اعتبار و عدم الفصل که باز خودش بحث مفصلیه، جلسه بعد رو انشاءالله از اینجا شروع میکنیم که اگر خدا توفیق بده بتونیم تو یک جلسه هم این بحث رو تمام بکنیم. فعلا پس بحث ما تمام و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. من ادامه بحث رو برای کسایی که تفسیرشو میخوان خدمتتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید دعوا سری که مراد از قال علی علیه السلام المختل یتبع حتی طلاق ما دامت فی العده چیه؟ واقعا یعنی یتبع ها لفظ طلاق یا همون منظورش همینه که در واقع این هم مصداق طلاقه، یعنی مختلعه به دنبالش طلاق آمده دیگه. وقتی زن رو طلاق دادی، زن رو خلعش کردی، این به دنبالش طلاق داده شده، یعنی یکی از اون سه طلاقه هم به شمار میره. یا نه، ممکنه کسی هم بگه که احتمال دیگه‌ای هم هست، یا یتبع حتی طلاق به معنای اینه که اگر عرض کنم خدمت شما این کسی که مختلعه هست رجوع بکنه بعد دوباره نخواسته باشه، مرد باید طلاق بده. حالا در هر صورتی که بگیم مختلعه، مرادش اینه که لفظ طلاقی وسط باید بیاد. بعضی که گفتن اصلا ما نمیفهمیم منظورش چیه، این مراد نیست، اصلا کلام واقعا مجمل معنای روشنی هم نداره، که ممکن شما بگید یعنی چی؟ شاید یه چیزی افتاده، تصحیفی شده. یتبع حتی طلاق به دنبال مختلعه طلاق میآید تا زمانی که در عده باشد. لذا خب آقایون میفرمایند که مقصود معلوم نیست مرحوم شیخ باشه. ایشون میفرمایند که چرا مشکلش چیه؟ اگه قرار باشه معنای مرحوم شیخ رو بگیم که بگیم مختلعه باید طلاق پشت سرش بیاد، حضرت گفتن طلاق باید پشت سرش بیاد مادامت فی العده، یعنی شما حق داری امروز خلع کنی، هنوز طهره سوم زن تمام نشده، اونجا هم میتونی لفظ طلاق رو به کار ببری، یعنی باید پشت بندش طلاق هم بدی. آقایونی که میگن، نمیگن که سه ماه باید فاصله بیفته، میگن باید پشتبندش بیاد، این کسی رو قبول نمیکنه. یعنی روایت چون اگر میگفت المختلعه یتبع حتی طلاق میگفتیم خوبه، ولی حضرت گفتن مادامت فی العده، اگه معنای مرحوم شیخ رو بگیریم یعنی میتونی این طلاق رو تا زمانی که در عده است بیاری. این رو کسی نمیپذیره. و ما ذکره و شیخ لو استفید منها، اگر بتونیم ازش استفاده کنیم از روایت این مراد رو، یلزم الحکم به جواز تأخیر طلاق عن الخلع حتی به فترت طویله، حتی میشه با فاصله فراوانی اتفاق بیفته. و هذا بعیدون، خیلی بعیده تا ما این حرف رو بزنیم. و این استظهرف الحدائق من بعض کلمات القائلین بالقول المذکور الالتزام بذاره. صاحب حدائق میگه بعضی هایی که حرف مرحوم شیخ رو پذیرفتن به یه حرف هم ملتزمن، یعنی قبول دارن که شما ولو این که یک هفته دو هفته یک طهر دو طهر گذشت میتونی اونجا لفظ طلاق رو به کار بیاری. ولکن نهو قریبون، که قائل بشن تو صیغه اینقدر میشه اختلاف قائل شد. خب بعضی ها آی ایروانی یه نکته دیگه اونجا اشاره میکنن، میفرماین که معلوم میشود در این که آیا بعد از لفظ خلع باید طلاق رو هم بیاری یا نیاری، یک دعوای مشهور در زمان ائمه علیهم السلام بوده، لذا سوالات متعددی هم از ائمه اینجوری میپرسیدن. هازا و یظهر من بعض روایات ان الخلاف اعتبار تعقیب الخلع بالطلاق کان ثابتا فی اصل ائمه علیهم السلام و لذا تکرر السؤال عن ذلك. فلاح صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی که میگه سألت ابا الحسن رضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام میپرسه من المرأة تبارع زوجها او تختلع من، یه مردیه که یک زنیه که با زوجش مبارات میکنه یا خلع میکنه به شهادت شاهدین، شرایطش هم هست، دو تا شاهد میگیره، علا طهرن در حال طهرم هست، من غیر جماعن، جماعم نیست، هل تبین منه به ذالک، به صرف ای ازش جدا میشه، او تکون امرأته یا نه هنوز زنشه، مالم یتبعها به طلاق، تا اینکه لفظ طلاق رو هم به کار نبره. حضرت فرمودن تبین و منه به صرف خلع ازش یا مبارات جدا میشه، و انشاءد ان یرد الیها ما اخذ منها و تکون امرأته فعلت. چرا؟ اگر زن خواست که بره یرد و الیها ما اخذ منها، رجوع کنه و دوباره برگردونه به سمت خودش، اون مالی رو که مرد ازش گرفته، یعنی پولی رو که داده، پس بگیره و تکون امرأته دوباره بیاد زنش بشه، فعلا اشکال نداره، میتونی کار رو انجام بده. فقلت فانه روی لنا انه لا تبین منها حتی یتبعها بطلاق. حضرت میگه که ما اینجوری فهمیدیم که باید حتما یه طلاقی هم پشت سرش بده، اینجوری برای ما روایت شده. حضرت میفرماید لیس ذلک اذا خلع، اگر عقد خلع ببنده، نه اینجوری نیست. قلت و تبین و من، گفتم ازش جدا میشه به صرف خلع؟ قال نعم، بله ازش جدا میشه. در عقد خلع لازم نیستش که حتما مرد زن از کنم طلاق پشت بندش خونده بشه. حالا ای که آیا این روایت دلالت میکند که در عقد مبارات باید طلاق باشه یا نباشه، فعلا محل نزاع ما نیست، ممکنه بگیم مثلا از روحیت هم نظارت نداره، ولی قطعا این روایت به صراحت میگه در خلع لازم نیست که طلاق خونده باشه. و بالجمله نتیجه تا اینجا چی میشه؟ فقط یه حرف مرحوم شیخ رو داریم و یه روایت از حضرت امیر که مجمل بود. و بالجمله لا دلیل على اعتبار تعقیب الخلع بالطلاق، هیچ دلیلی نداریم که خلع رو به وسیله طلاق تعقیب کنیم. لعدم الدلیل، دلیلی برش نداریم. فیتمسک به اطلاق لفظی امکان و الا فبالاطلاق المقامی. اطلاق لفظی داشتیم، گفتش که زنتون رو خلع بدید، میگیم لفظ خلع رو گفته، قیود نگفته یا نه صیغه بیان نکرده، به اطلاق مقامی همون چیزی که ما در عرف مصداق خلع میدانیم. بل ولی دلیل علی العدم، ممکنه شما این صحیح اسماعیل بن بزیر هم بپذیرید که صحیح ابن بزیر و غیرها که اینها میفرماین که اصلا نه لازم نیست، بدون طلاق از هم جدا میشن. نعم لا اشکال فی ان الاتباع اولا، حالا کاری نداره، این لفظ میگی زبونه به جنخون دو کلمه رو بگو دیگه، خروجن من خلاف شیخ، برای که از خلاف مرحوم شیخ خارج نشی، خارج بشی، خلاف مرحوم، خلاف اختلاف و مخالف مرحوم شیخ عمل نکنی و غیرهی. و امتثالا للمضمون المحتمل روایت موسی بن بک، روایت موسی بن بک مجمل بود ولی احتمال این وجود داشت و شاید نزدیکترین ظهور نداره، ولی بهترین احتمالش همین که حضرت فرمودن که المختلعه یتبعها طلاق، یعنی مختلعه باید پشبندش طلاق بیاد، مادام فل ادعی احتمال قویه، لذا هرچند به مرتبه ظهورم نمیرسه ولی بالاخره شاید از بقیه معانی راجحه، ولی نه به این حدی که برای کلام ظهور درست بکنه. پس بنابراین به این هم میشود عمل کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.